بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى أهل بيته الطاهرين. بله، دیروز این بحث ادبی بود که ناتمام بودم. دو سطرش رو میخونم. تو آیه شریفه 45 سوره مائده فرمود: و کتبنا علیهم فیها ان النفس بالنفس والعین بالعین یا والعین بالعین، و همینطور جملات بعدی. اون جمله آخرم این بود که والجروح قصاصون یا والجروح قصاصون. اینو میخواد بفرمایید، میفرمایید که و اما قوله والجروح قصاصون، این والجروح قصاصون میشدم بخونیم والجروح قصاصون، فمن رفعه، کسی مرفوع بخونه، فانه یحتمل هذه الوجوه الثلاثه التي ذکرناها، همون سه تا توجیهو داره. یکی این که بگویید که عطف بر معناست، یکی این که عطف بر محله، یکی این که عطف بر ضمیر مستتر باشه. و یجوز و ان یستعنفه، مثلا میشه دم بگیم بل جروح و قصاصون این جمله مستعنف است، آغاز کلامه. استعناف ایجاب به ابتداء شریعت، یعنی میخواد بگید که این بل جروح قصاصون این دیگه تو تورات نبوده، سا تو تورات نبوده، تو تورات همون نفس به نفس و عین بین بالعین، این یه شرع جدید، یه دین جدید، احکام جدید. استعناف یعنی واجب کرده یه حکم جدیدی را و ابتداء یک شریعت است، نه اینکه این جروح قصاص مکتوب علیهم فی تورات، تو تورات باشه. یعنی دیگه تو تورات اینکه زخم قصاص دارد این دیگه نبوده. و یقوی انه من المکتوب علیهم فی تورات نسب و من نسب. اما اگر که شما بل جروح بخونید، معنیش اینه که تو تورات نوشته شده جروح قصاصه، زخم قصاصه. تقویت میکند که مکتوب بر یهودیا در تورات باشد، تقویتش میکنه نسب کسی که میگوید بل جروح قصاصون. یعنی اگه بل جروح قصاصون خوندیم، یعنی تو تورات هم بوده. و اما تخفیف و فی الاذن فلعله مثل السحت و السحت. اون کلمه اذن به معنی گوش، گفتیم که هم بعضی گفتن اذن، بعضی گفتن اذن. اذن اذن مثل صحت صحت، فقط تقدم القول فی ذلک، قبلا هم گفتیم. خب اینا شد بحثای عدد. بله بله، ولی منصوب به نزد خافض قیاسی بود، این چیز سمایی بود، قیاسی نبود. می گفتن که جاهای خاصی عرب گفته. بله. نه نه، این خودی کتاب نگفت، ولی گفتم حدیث پیامبر بود. ای توجه اینجوری داره، دا کتاب نگفته. شما بگوید که ان از حروف مشبهه با اسمش دوتاش محلن مرفوعه، دو وقت اون بقیه رو همه رو مرفوع بخونیم. نه نه، نفس نه، بعد از نفس. ان نفس به نفس بل این نوع بل، از اینجا معنای آیه شریف. ثم بین سبحانه حکم تورات فی القصاص. حالا خدای متعال میخواد احکام قصاص را در تورات بیان کنه. فقال، فرمود و کتبنا، کتبنا نوشتیم یعنی واجب کردیم، ای فرزنا علیهم بر یهودی ها الذين تقدم ذکرهم، همون یهودیایی که قبلا گفته شد، فیها نوشتیم در تورات ان النفس بالنفس، نفس در برابر نفس، ان النفس بالنفس معناه، معنای آیه اینه که اذا قتلت نفس نفسا اخرى عمدن، اگر یک کسی عمدن کسی دیگر رو بکشه، فانه یستحق علیها القبد، مستحق است بر او قصاص رو، مستحق قصاصه، ولی با این شرط، اذا کان القاتل عاقلا ممیزا و کان المقتول مكافئا للقاتل، اگر قاتل عاقل باشه و عمدی باشه، اگر که دیوانه کسی رو کشت قصاص نداره، اگر کسی صحبی کشت قصاص نداره، و شرطش هم اینه که مقتول هم مساویه با قاتل باشه. مثلا فرض حالا یه مردی زن رو کشت، این ابتدا که قصاص نیست. اما به ان یکونا مسلمین حرین، اگر قاتل و مقتول دوتا مسلمانن و هر دو هم آزاد، یا هر دو کافرند یا هر دو مملوکند، اینجا هم میشه مساوی، قصاص درسته. اما اگر که مثلا قاتل حر است و مسلمانه و مقتول کافره، خب الان مسلمان رو در برابر کافر نمی کشن دیگه، یا مثلا حر را در برابر عبد نمی کشند. ففی وجوب القصاص هناک خلاف بین الفقها، اینجا که قصاص داره یا نداره اختلافی بین سنی ها، بین فقها سنی ها. به نظر ما شیعه لا یجب القصاص، اگر مسلمانی کافری را کشت نمیان اون مسلمان را در برابر کافر بکشند. و بهی قال شافعی، شافعی هم همینو گفته، یعنی مثل شیعه. قال الزهاک، آقای زهاک میگوید که لم یجعل فی التورات دیتون فی نفس ولا جرح انما کان العفو او القصاص. یه هفته پیش یه آقای، یک از آقایون یه اشکالی کرد، یه جوابی دادم، اما اون مقصودم این بودا، توی تورات دیه نیست، یعنی هر کسی که یه آدمی رو میکشه یا قصاص یا عفوه، ولی پول گرفتن دیه در کار نیست، دیه نداره. بلا جرح، تو زخمی کردن هم قصاص نیست. اگه کسی آدم کشت قصاصش میکنند، اما اگه کسی مثلا دست یه نفر رو زخمی کرد، دستش زخمی نمیکنند. توی تورات عفو یا قصاص اینجوری بوده، یعنی هر کی جنایتی کرد یا عفو میشه یا قصاص میشه، اما دیگه پول گرفتن نداره. خیلی خوب. بل عین بالعین، چشم در برابر چشم، کسی چشم یکی رو کور کرد چشمشو کور میکنه. بله بله، تقویت میشه، درست، این تقویت هم استینافه. بله، دماغ در برابر دماغ، انف به انف، اذن به اذن، گوش در برابر گوش، سن به سن، دندان در برابر دندان. قال العلماء، علما گفتند که کل شخصین جر القصاص بینهما فی نفس جر القصاص بینهما فی العین. فتوای علما اینه که اگر دو تا آدم قصاص در جان دارن، قصاص در اطراف هم دارند. یعنی اگر که این آدم آدمو بکشه خودشو میکشن، حالا نکشت، اگه دست یه نفر رو برید دستشو میبرند، اگه گوش یه نفر رو برید گوششو میبرند. هر دو آدمی که قصاص بینشون در جان باشد، قصاص در چشم و گوش و دماغ و دندون و همه اطرافم هم هست. هر وقت قصاص در جان، قصاص در اطرافم هم هست، البته با این شرط ها، ازا تماس لاف سلامت من الشلل، به شرط این که مثل هم باشند. اگر یه آدمی دستش سالمه، دست یه نفر دیگه شله، این دست سالمه دست اونی که شله دست اونو برید. آیا برمیگردن دست خود این را ببرند؟ نه، به خاطر اینکه این دستش سالمه دست او شل بود. باید مساوی باشه تا قصاص کنیم. تبدیل به حکومت، حکومت حالا مثل حکومت اینجا دیه نمیگیم. و ازم تنع القصاص فی نفس امتنع ایزن فی الاطراف، اگرم یه جایی قصاص در جان نیست قصاص در اعضا هم نیست. اگر یه مسلمان دندونه یه کافری رو شکست، کافره میتونه دندونه مسلمان رو بشکنه؟ نه. والجروح قصاص، زخم ها هم قصاص دارند. هازا آمون فی کل ما یمکن ان یقتص فیه، این که میگیم جرح قصاص داره دا تو هر چیزی که بشه، تو هر چیزی که بشه قصاص کرد. مثلا مثل شفته، کسی لب یه نفر رو برید خب میان لبشون میبرند. یا وزکر یا بل انسیین یا یدین دست رجل و غیره. ما ابروی کسی رو یکی برید اینم ابروشو میبره. و یقتصل جراحاتو به مثلها، زخمها جراحتشون مثل خودش. یک کسی یه سانت به این چاقو زده اونم یه سانت بهش چاقو میزنند. مثلا اینه الموزه بالموزه، موزه یعنی چی؟ زخمی که استخوانش پیداست، یه چاقو زده جوری که استخون پیدا باشه بهش یه چاقو همون جوری میزنی. بلهاشمه بلهاشمه، اگر که پوستشو بریده و استخون بنده به پوست، ما یه زخم همون جوری بهش میزنی، اینو میگه هاشمه. بلمنقله بلمنقله، اگر که اون زده مثلا استخونه اینه شکسته میزنیم استخونشو میشکنیم. جواب حاج آقای سید، الا فی المعمومت والجائفه، ولی در معمومه و در جائفه اینجا قصاص نیست. فانه لا قصاص فیه، ما این دوتا قصاص نداره. معمومه یعنی چی؟ معمومه اون معمومه همون ام رأس، مادر کله، ام رأس. هی التی تبلغ ام رأس، زخمی که به چیز جمجمه رسیده ها، اینو نباید قصاص کنید، چون اگه قصاص کنی شاید طرفو بکشیدش. و التی تبلغ الجوف فی البدن، جایف هم یعنی اونی که به جوف، یعنی اون زخمی که به مغز کله است، یا زخمی که جوف بدن خیلی عمیقه، اینها قصاص نمیشه کرد، چون اگر قصاص کردی طرفو شاید بکشیدش. اینجور جاها باید حکومت کنی. لأن فی القصاص فیه ما تغریرن به نفس، چون اینجور جاها قصاص بکنید خطر جانی هست. یعنی حالا اون زمان خب مثلا فرض کنید حالا یک کسی چاقو زد تو سینه، این چقدر فرو رفته سه اینا، حالا ما بخوایم یه چاقو اونجوری بزنیم معلوم نیست دقیقا همونجوری کمتر یا بیشتر میشه، طرف کشته میشه. اما شاید الان با این وسایل جدید که بشه دقیق محاسبه کرد و مطمئنم آدم باشه که کشته نمیشه، وقت میشود قصاص بکنیم. اما ما لا یمکن القصاص فیه، اما چیزایی که نمیشه قصاص کرد، مثلا من رزت لحمین، یک کسی گوشت بدن اینو کوبیده ها سیاه شده، او فکت ازمن، یا یک استخوانی کنده شده، او جراحت یخاف من حد تلف، یا یه جراحتی که خوف کشته شدن هست، اینجاها ففیه اروشون مقدره، اینا جای حکومته، عرش مقدر داره. یعنی میگن که این زخم چقدر دیش میشه، اون زخم چقدر دیش میشه. خیلی خوب، این که تو آیه فرمود ول جروح قصاصون، این قصاص دیروزم گفتم قصاص مصدر متقاس باید بگیم، بفرمایید القصاص و هنا مصدر، قصاص مصدره اما یراد و بهی اسم مفعول متقاس، ای الجروح متقاستون بعضوها به بعضه، جروح قصاصه یعنی متقاسه، قصاص می شود بعضش به بعض. و احکام جراحات و تفاصیل عروش در جنایات، احکام اینا کثیرتون و فروعها جمعه، فروعش همگی موضعها کتب الفقه، دیگه تو فقه گفته میشه. یه خراشی به یه نفر بیاندازی دیش چقدر میشه، دیگه تو فقه. خب حالا فمن تصدق بهی فهو کفارتون له، حالا اگر یک کسی صدقه داد، یه نفر مثلا دست منو قطع کرده بود، حالا من صدقه بهش بدهم، بهش بگم که قصاص نمی کنم، یا اینکه او صدقه بدهد، می فرماد فمن تصدق بهی، اگر کسی صدقه بدهد به قصاص، به قصاص صدقه بده یعنی بگم من حق قصاص نمی گیرم. الذی وجب له تصدق بهی علی صاحبهی بالعف، همون قصاصی که واجب بود صدقه داد قصاص را بر اون طرف، به این که عفش کرد و اسقطه عن، گفت من قصاص نمی کنم. هر کس قصاص را صدقه داد فهوه، این صدقه کفارتون لهو، یعنی من که میخواستم قصاص بکنم گفتم قصاص نمی کنم و باعث بخشش گناه من می شود. نه اگه مثلا من اون طرف رو بخشیدم خدا منو میبخشه. بله ها بخشیدم. نه نه نه، این مثل این است که مثلا یه نفر غیبت منو کرده، من میگم بخشیدمش، یعنی الان بخشش آبرویه، اینجا بخشش جانیه مالی. بله ایل المتصدق کفاره متصدقه، یعنی من که دستم کسی بریده من صدقه میدم، کفاره برای منه. الذی هو المجروحا، یعنی همون مجروحه. یا ولی دم، مثلا بچه ها که ولی دم هست صدقه بدن، بگن قصاص نمی کنی. هازا قول و اکثر المفسرین، این قول اکثر مفسرین بود که یعنی اونی که باید قصاص بکنه و قصاص رو طلب داره قصاص نکنه. و قیل بعضی هم گفتن که این معناه و معنای آیه این است فمن افا فهو مغفرت له عند الله و ثواب عظیم. معنای آیه اینه که فمن افا، هر کس عفو بکند از قصاص، فهو این عفوش مغفرت است برای او و ثواب عظیم است برای او. ان ابن عمر و ابن عباس در روایت عطا و حسن و شعبی و هو المروی و ان ابی عبدالله علیه السلام قال یکفر عنه من ذنوبه بقدر ما عفا من جراح و غیره. امام صادق اینجوری فرمود حالا که این عفو کرد بخشیده می شود از او از گناهانش به مقداری که عفو کرده. من الان چقدر عفو کردم همون اندازه از گناه هم بخشیده می شود، من جراح و غیره، حالا چه زخم کردم باشه یا همون غیبت و اینا باشه. و ربا عباده ابن الصامت، آقای عباده از پیغمبر اکرم نقل کرده که رسول خدا فرمودند من تصدق من جسده به شیء، هر کس از بدن خودش صدقه بده، از بدنی صدقه بده، یعنی دستشو که بریدن که بخشیدن، کفر الله عنه به قدره من ذنوبه، خدا همو انداز از گناهانش میبخشد. یعنی اینکه صدقه داد گفت که من قصاص نمی کنم، خدا گناهش رو میبخشه. ببینید اینا من قبل عرض کرده بودم که آدم حق ندارد اعضای بدنش رو بفروشه، مثلا کلیش رو بفروشه، دستش رو قطع کنه، پاش رو قطع کنه، حق نداره. کسی نمیتونه مثلا پرسونی دستش رو قطع بکنه، یا حالا درد میکنه بیه خب میریم قطعش میکنه، این جایز نیست، چون مالکیت اینجوری نداریم. اما اینجا بحث اینه که نه، یک کسی دست منو قطع کرده، حالا من حق قصاص دارم، اینو میگیم ببخشه. خب و قیل، ببینید تا حالا ما میگفتیم این که حق قصاص طلب داره عفو کنه، خدا میبخشدش. حالا میخواییم بگیم که نه، ببینید اگر من از یکی حق قصاص طلب دارم، بعد من که عفو کنم او بخشیده میشه، نه من. من که گناهی ندارم که. ببینید مثلا یکی دست منو برید، من الان حق دارم برم دستشو ببرم. الان من اگر عفو کردم، منو میبخشند یا اونو میبخشند؟ او را، چون او بدهکاره، او را میبخشیم. قیله بل، نه اصلا میگیم که انسان اصلا مالک بدن خودش نیست. یعنی این بدن مثل یه امانت دست شما که باید چیز کنید. بعضی ها مثلا یه دردایی دارند، مثلا من همین تو سرس بشی پام که درد میکرد، یعنی واقعا اینقدر پام درد میکرد که اگه شرع جایز بود راضی بودم پامو کسی قطع کنه، اینقدر پام درد میکرد، یعنی واقعا راضی بودم. ولی خب شرع حرامه، حرامه، آدم نمیتونه مثلا به بدنش یه جاسیبی برسونه، جایز نیست. نخیر. و قیل ان الضمیر فی لهو، بعضی گفتن که این کفارتون لهو یعنی کفارت بر اون جنایت کننده، ضمیر لهو برمیگردد الی المتصدق علیه، یعنی به اون جنایت کننده، یعنی کفاره اصل المتصدق علیه، به اونی که صدقه میدید. لانه یقوم و مقام اخذ الحق من، وقتی من میگم بخشیدم یعنی حقمو گرفتم دیگه، پس گناه او بخشیده شد. وقتی من قصاص و عفو کردم، او دیگه به من بدهکار نیست، بخشیده شد دیگه. ان ابن عباس فی روایت سعید ابن جبیر و مجاهد و ابراهیم نخعی و زید ابن اسلم، این چند نفر اینجوری گفتن. پس خلاصه اگر قصاص نکردید و عفو کردید، یه احتمال اینه که کفاره گناه من است، یه احتمال اینه که نه، کفاره گناه اونه. میفرمود و علا هازا، طبق این قیله، طبق این قیله، فان الجانیه اذا عفا عنه المجنی علیه، اگر مجنیون علیه از جانی عفو کرد، یعنی منی که بهم جنایت شده از اون جنایت کننده عفو بکردم، کان العفو کفارتن لذنب الجانی، عفو کفاره گناه اون جنایت کننده است. لا یواخذ به فی الاخره، دیگه روز قیامت هم مؤاخذه نمیشه. نه نه نه، اون دیگه اصلا بهش دیگه نمیگیم، گفتیم میگیم که ارشل جنایه. ببینید تو مثلا یه وقت کسی قتل مثلا خطئیه، قتل خطئی میگه که مثلا 100 تا شتر دیشه، درست؟ اما یه وقت عمدیه، عمدی که اصلا دیه نداره که، قصاصه. قصاص که بود وقت اون میتونه این کارو بکنه، ده میتونه بگه که 100 تا شتر چیه، من 100,000 تا شتر میخوام. این مثالی که من چند بار تالا این عرض کردم، این مقام معظم رهبری اینو ایشون میفرمودم، این لیوان مال این جاست، مال مثلا این دارالقرآن، اگر کسی این لیوان را شکست باید چقدر بدهد؟ مثلشو بده یا قیمتشو بده، همین یه لیوان بیشتر که نمیشه ازش گرفت. سؤال یه شیء مالیه، بنزه پول این باید اینا بده. اما اگر یه کسی آبروی این مکانو برد، مال نبرد آبروی اینجا رو برد، بعد حالا اومده میگه حلال کنید، ما بهش بگیم پول بده تا حلال کنیم، چقدر پول میشه ازش بگیریم؟ هرچی دل میخواست. ممکنه بهش بگیم که یه تومن بده تا حلالت کنیم، ممکنه بگیم 100 میلیارد تومن بده تا حلالت کنیم. درست؟ چون غیر مالیه. و اون نتیجه که آیت الله خامنه‌ای میگرفت این بودا، این آدمایی که جانیان جنایت میکنند پلان اینا، اینا را اگر که مثلا یه وقت آبروشون رو بردید یا یه چیزی ها آبرو بردید، آبرو مسئله غیر مالیه، سیلی زدید تو گوشه یه نفر غیر مالیه، مخصوصا یه آدمایی که بی نمازند و بی دینند و یه فوش بهشون دادی یا یه سیلی بهش زدی، این روز قیامت میاد میگه خب یه سیلی به من زده بودی، میگم خب حلال کن، میگه نه حلال که نمی کنه، پول بده تا حلال کنه، چقدر پول میخواد؟ هرچی دلش خواست دیگه، اندازه که نداره. آره دیگه، میگه که هرچی نماز داری روزه داری بم بده، هرچی هم گناه دارم بگیر تا حلالت کنه. بلیزا یه دفعه میبینی اون جنایتکاره شد آدم خوب و چقدر ثواب، به این آدم خوبه شد چقدر گناهکار. به این ممکنه سا نمیدونم آره دیگه متوجه شده چجوری عرض کردم؟ آره دیگه ها، همین دیگه، همین دیگه، خب بله دیگه. به هر حال هرگاه به کسی بدهکاری غیر مالی بود، بدهکاری مالی راحته، ارزی، غیبت، تهمت، نسبت ناروا، اینا ارزن، غیبت و تهمت ارزه. اگر غیبتی یه نفر رو کردیم ما روز قیامت که بهش میگیم حلال کن، میگه که نه یه چیز بده تا حلالت کنم، بعد وقت چقدر باید بهش بدیم؟ هرچی دلش خواست. میگه تمام نمازاتو بده، تمام روزهاتو بده، تمام حجتو بده، تمام صدقاتتو بده، تمام گناهان من بگیر تا حلالت کنم. این حقو داره و این کارم میکنه دا، حتما این کارو میکنه. ولذا وقت میبینید که اون جنایتکارا میشه بعضشون خیلی خوب، بعض ما میشه حسابی برد. چرا نمیشه دیگه، همینه دیگه، همینه دیگه. من وقتی میبینم هیچی نماز نخوندم، شما خیلی نماز خوندید، الانم خوب سر گردنه یکی میتونم همه نماز شما رو بگیرم، خب چرا این کارو نکنم؟ بله. نه حالا جبران نکنه، ولی به هر نماز شما رو همه رو میگیره، برای او که خوبه، برای او خوبه. یرحمکم الله. نه اشکال آقام همین بودیه، اشکال پشتری شما همینه. به هر حال در مسائل ارزی تمام ثواب ها رو آدم از دست میدهد، تمام گناهان طرف رو هم میگیره با یک گناه ارضی. گفتم ملاک رضایت طرفه، نخیر رضایتش. اگه من یه حق قصاص از شما طلب دارم، میتونم بگم آقا بخشیدمت، میتونم بگم یه شتر بده تا حلال کنم، میتونم بگم 100,000 شتر بده تا حلالت کنم، میتونم بگم هر چی داری بده تا حلالت کنم، همش دست منه، باید منو راضی کنید. روز قیامت اینجوریه دیگه، باید اون طرف راضی بشه، اون طرف بگی یه نماز بد میدم راضی میشه، یا ببینه میتونه همه نمازاتو بگیره میگه همشه بده. گفت که یه لوری، حالا نه چون لور گفتم دیگه پس نمیگم، نه دیگه نمیگم، نه خیلی خوب بگذار. بله بله خیلی خوب. ول قول الاول و ازهر، قول اول ظاهر تره. قول اول نه که یعنی کفاره صدقه دهنده، نه کفاره اون طرف. لأن العائد فیه، عائد یعنی ضمیر، چون ضمیر توی کفارتون لهو، این ضمیر تو لهو یرجع الی مذکور. اگر بگیم که کفاره صدقه دهنده است، مرجع ضمیر تو آیه ذکر شده و هو من که تو آیه بود، فمن تصدق بهی فهو کفارتون لهو، یعنی لمن مرجع ضمیر ذکر شده. اما اگه اون قیله رو بگویید مرجع ضمیر ذکر نشده. اما و فی القول ثانی طبق اون قیله، قیله میگفت که کفاره گناه جنایتکار، یعود و ضمیر برمیگرده الی مدلول علیه. مدلول علیه یعنی مرجع ضمیر ذکر نشده، فقط قرینه داره. مدلول علیه یعنی مرجع ضمیر مذکور نیست. و هو المتصدق علیه که همون صدقه داده شده بر او، یدل علیه قوله فمن تصدق بهی، که این فمن تصدق بهی هر کس صدقه بدهد، خب یه صدقه گیرنده داره دیگه. از صدقه دادن صدقه گیرنده رو بفهمیم، این میشه مدلولون علی. نه نمیخواد بگه که وقتی شما صدقه دادی کفاره است برای اون طرف، نه است، کفاره شماست. نه اصلا نمیخواد، اصلا در مقام این نیسایه که بخواد بگه که اون جنایت کار بخشیده می شود. خواهد بگه مجنیون علی، خدای چیزی بهش میده. و من لم یحکم به ما انزل الله، هر کس به ما انزل الله قضاوت نکند، فاولای که هم ظالمون، اونو ظالمند. یعنی قیل هم الیهود، یعنی یهودی هایی که الذین لم یحکمو به ما انزل الله، که به ما انزل الله قضاوت نمی کند. بعضی هم گفتن که نه، یهود و غیر یهود فرقی نمی کنه. این آیه عام است، در هر کسی که حکم بکنه به خلاف ما انزل الله، هر کس خلاف حکم خدا حکم بکنه، فیکون ظالما لنفسه، این ظالم نفس خودشه، برتکاب المعصیت الموجبت للعقاب، مرتکب گناه شده سو موجب عقابه. و هذا الوجه، این قیله موجب می شود که ان یکون ما تقدم ذکره من الاحکام، احکامی که گفته شد واجب است ما عمل بکنیم اینها را در دین خودمون، هر چند این احکام احکام تورات باشد. آیه شریفه بعدی، و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، دنبال که آیه بعدی، بعد آیه بعدی هم فاسق خطاب میکنه. حالا بعد میرسیم که اینو میرسیم. نه فعلا همونجور که قبل مرز کردم، بین یک بار میفرمایید کافر، یک بار میفرمایید ظالم، یک بار میفرمایید فاسق. بفرمایید که هر کس حکم خدا را عمل نمیکنه و قبول نداره کافره، هر که حکم خدا را عمل نمیکنه اما قبول داره دا عمل نمیکنه فاسقه. و قفینا علی آثارهم به عیسی ابن مریم، دنبال کردیم به آثار اونها، عیسی ابن مریم، یعنی عیسی ابن مریم دنبال آثار اون یهودیا اومد، مصدقا لما بین یدیه من التورات. عیسی علیه السلام میگفت من تورات رو تصدیق میکنم، تأیید میکنم. و آتیناه الانجیل، انجیل رو هم به خودش دادیم، فیه هدن و نورون، مثل تورات که تورات هم هدایت و نور بود، اینم همینجور. و مصدقا لما بین یدیه من تورات، بعد این انجیل تورات رو هم تصدیق میکنه، انجیل. و هدن و موعظتن للمتقین، انجیل هدایت و موعظه برای پرهیزکاران است. وَلْيَحْكُمْ أَهْلُ الْإِنْجِيلِ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فِيهِ، اهل انجیل هم به انجیل قضاوت بکنند. و من لم یحکم به ما انزل الله فاولئک هم الفاسقون. هر کس به حکم خدا قضاوت نکنه، عمل نکنه، فاسقه. آیتان اینو شد دوتا آیه. القرائتو قرائت آیه شریف قرأ حمزه وحدهو. آقای حمزه به تنهایی گفته بله یحکمه، بله یحکم را گفته بله یحکمه، به کسر لام و نصب المیم لیحکمه. اما بقیه قرا گفتن بل یحکم بالجزم آخر کلمه و سکون لام علی الامر، لامش هم لام امر گرفتن، لام امر، لام امر غایب ساکن میشه دیگه، لیزرب واو سرش در بیاد میشه بل یزرب. الحجتو حالا دلیل این دوتا، حجت و حمزه، آقای حمزه که گفته بله یحکمه، دلیلش اینه که انه جعل اللام متعلقا به قولی این لیحکمه، یعنی بوده لئن یحکمه دیگه، لئن یحکمه، لام میشه حرف جر، حرف جر وقت متعلق به کجاست؟ متعلق به آتیناه الانجیل. مقصودش اینه که آیه 47 متعلق است به آیه 46. فإن معناه، معنای آیه اینه ها، و انزلنا علیه الانجیل، یا آتیناه الانجیل یعنی انزلنا علیه الانجیل، انجیل بر عیسی نازل کردیم. فصار به منزلت، پس آیه مثلی میشه دار که بگیم انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس بما اراک الله. این فصار به منزلت انزلنا علیک الکتاب لتحکم، یعنی این آیه سوره مائده میشود شبیه آیه سوره نساء، مرادش این نساء، یعنی این آیه میشه شبیه آیه سوره نساء. تو سوره نساء فرمود انا انزلنا علیک الکتاب بالحق لتحکم بین الناس، اینجا مثل اون. و حجت من قرأ بالجزم، اما اونهایی که میگویند ولیحکم، اینه که انهو به منزلت قولی این آیه مثل آیه انهکم بینهم به ما انزل الله. الان انهکم فعل امره، اینجا فعل امره. فکما امر النبی صلی الله علیه و آله بذلک، همونجور که به پیغمبر خاتم میگوییم انهکم به ما انزل الله، به عیسی هم میگوییم ولیحکم. فکذالک امرو، همینجور که این پیغمبر امر شده به حکم، اون پیغمبران هم امر شدن به حکم به ما انزل الله در انجیل. اللغتو لغات آیه، قفینا، قفینا قفا هم پشت سر بودن دیگه، دنبال بودن. القف اتباع الاثر، این که یکی دنبال یکی بره. یقالو قفاهو یقفوهو تقفیتن، قفا یقفو تقفیه یعنی چی؟ یعنی الاتباع، یکی دنبال یکی. یقالو قفیتوهو بکزا، قفیتوهو بکزا یعنی اتبعتوهو، دنبال او بودم. قافیه شعرم از همین کلمه قفیناست. انما سمیت قافیت و شعر قافیه، قافیه هم قافیه میاد چون اینم دنبال اونه. لأنها تتبع الوزن، این دنبال وزن اونه، اونم دنبال وزن اونه، اینم یه قافیه. این راجع به کلمه قافیه. و اما کلمه آثار، بین اول آثارو تو سنی ها بگم یعنی چی بد تو شیعه. سنی ها هر وقت میگن آثار، سنی ها احادیثی که از صحابه باشه و از خودشون باشه. مثلا اگر عمر خطاب یه حرفی بزنه از پیغمبر نقل نکنه دا، خود عمر یه حرف بزنه، سنی ها میگن فل آثار. فل آثار یعنی چی؟ یعنی حدیثی که این بابا خودش گفته، اینو میگن آثار. کتابایی هم که سنی ها دارن، مثلا اسمش کتاب مثلا مجموع الاثار، این آثار به این معناست. پس آثار حدیثی که صحابه از خودشون بیان میکنن، مثلا روایات ما شیعه ها را که مثلا حضرت علی یا امام صادق یا امام باقر علیه السلام از خودشون بگوین، سنی ها به اینا نمیگن حدیث، به اینا میگن چی؟ آثار. بله خب اینا دوره من چیزی داره، اما بعد از 150 سال یا 170 سال که نمی نوشتن، بعد شروع کردن بنویسن. اون موقعی که وقت چرا خیلی خیلی هم خیلی گم شده، هم خیلی هم جعل شده توی این فاصله که ننوشتن. بله آساده آره دیگه. ولی اگر امام صادق از پیغمبر نقل کنه به اون میگه حدیث. خب این شد نظر سنی. و اما نظر شیعه، شیعه میگه که آثار یعنی نشانه، علامت، باقی مونده، چیزی که از یه چیزی به جا بمونه، علم، همین علم و کتل، اینا رو میگن آثار. میفرمایید که بل آثار جمع الاثر، آثار جمع اثر، اثر یعنی چی؟ و هو العلم الذی یظهر للحس، آثار یعنی اون نشونه‌ای که برای حس پیداست، یه چیزی آدم میبینه، اینو میگن آثار. آثار القوم یعنی چی؟ آثار القوم یعنی ما ابقوا من اعمالهم، کاری که باقی مونده. معثره یعنی چی؟ از همه آثارا معثره، معاصر یعنی چی؟ یعنی مکرمه، کرامت ها. التی اثرها الخلف و عن السلف، کلمه خلف و سلف رو همین تازگی معنا کردم، گفتم که بینید این الان سنی و الان معموله هی به خودشون میگه چی؟ سلفی. سلفی منیش این است، یعنی کسی که عقل را تو دین راه نمیدهد، این معنی سلف. خلف یعنی چی؟ کسی که عقل و راه میده، خلف. الان مثلا ما شیعه ها رو بهمون میگن خلفی، چون ما عقل رو قبول داریم. اینه که ریشه فلان میذارند و نمیدونم شلوار پاتشو کوتاه میپوشند و مثل فلان اینا، اینا میگن سلفی. یعنی چی؟ یعنی اینا عقل رو تو دین راه نمیدند. حضرت علی و عمر معاصرن، با هم توی زمانن دیگه. حضرت علی علیه السلام میگن خلفی، عمر رو میگن سلفی. امام صادق و ابو حنیفه توی یه زمانند، امام صادق را میگوین خلفی، ابو حنیفه را میگن سلفی. فرض کنید مثلا الان من و شما با این بلوچ‌ها توی یه زمانیم دیگه، حالا سال 1400 ما هستیم، اونا مثلا بلوچ‌ها سلفیان، ما خلفیم. اونا سلفیان یعنی چی؟ یعنی میگه خدا دست داره، عقل رو را نمیدند. ما رو میگن خلفی، چون ما میگیم که خدا دست نداره که، عقل رو راه میدیم. نه نه نه، مرادم همین بودا که سلفی رو معنا نکنید تبعیت از گذشته، این نیست معنیش. شاید کسی در گذشته باشه و خلفی باشه، شاید کسی الان باشه سلفی باشه. سلف و خلف به زمان کار نداره، به چی کار داره؟ به فکر. عقل رو قبول دارید یا ندارید؟ اگر کسی عقل رو قبول داره خلفی، اگر عقل رو قبول نداره سلفی. خودشون پرس. به نسبنده، به نسبنده، نبقه نسم قرآن حدی. نه گذشته، شاید همین امروز باشه. میگه نس گفت ید الله، من اینو قبول دارم. من شیعه میگم خدا دست نداره، نسم گفته است، باید توجیهش کرد. اون که سلفیه میگه چی؟ میگه من برمیگردم به چی؟ به نس، نه به عقل. سلفی نسگراست، خلفی عقل گراست. بله بله. لأنها علمون یظهرو یا یظهرو فضله لنفس، اون مکرمه آثاریه که علمیه که آشکار می شود فضیلتش برای نفس. کلمه اسیر مثلا میگیم اسیر الدین ابهری، اسیر یعنی چی؟ از همین آثارو، اسیر یعنی کریم علی القوم، کریمه یه قومی رو میگن اسیر. لأنهم یؤثرونه بالخیر، چون را به خیر ترجیح میدهند. کلمه ایثار هم از همین کلمه آثاره. ایثار یعنی چی؟ لل اختیار، ایثار یعنی اختیار. فإنه اظهار فضل احد العالمین علی الآخر، اظهار فضل یکی بر دیگری، این هم یعنی ایثار. و قد مر تفسیر الانجیل فی اول آل عمران، کلمه انجیل هم که قبلا لغتش رو توضیح داده بودیم. کلمه بعض هم که بود موعظتن للمتقین، بعض و موعظه یعنی زجر رو بر حذر داشتن، اما یکرهه الله از اون چی که خدا کراهت دارد، الی ما یحبه و تنبیه علیه، بادارش کنه به اون چی که خدا دوست داره و تنبیه بکنه بر اون چی که خدا دوست داره. تنبیه یعنی توجه بده، توجه بده به اون چی که خدا دوست داره. الاعراب، ترکیب آیه. قوله بعیسی ابن مریم مصدقن، این مصدقن یعنی چی؟ مصدقن میگه نسب مصدقن علل حال یا نسب علل حال. این مصدقن منصوب است تا حال باشه. اون کلمه هدن هم مرفوع منصوب نیست، هدن بوده هدیون. هدن رفعون بالابتدا مرفوع است که مبتدا باشه. بعد اینجوری بود که فیه هدن و نورون، فیه هدن میگه فیه جار و مجرور خبروه قدمه علیه، فیه خبر هدن مبتدای مؤخر. کلمه نورون هم عطف بر هدن و نورون عطف بر هدن، فیه هدن و نورون. بعد فرمود که مصدقن لما بین یدیه من التورات، این مصدقن لما بین یدیه من التورات اینم نسبن علی الحال. یه بار گفتیم عیسی مصدق است، یه بار گفتیم که انجیل مصدق تورات است، دو تا مصدق. ولیس بتکریرن، این تکرار نیست، یه مصدقن حال عیسی بود، یه مصدقن حال انجیله. لأن الأول حال لعیسی و بیان انه یدعو الى تصدیق به تورات، عیسی داره تصدیق میکنه تورات را، و مصدقن دومی حال انجیله و بیان میکنه که در انجیل ذکر تصدیق به توراته. پس یکی عیسی تورات رو ترویج میکنه، یکی هم انجیل تورات رو ترویج میکنه. و بیان ان فی ذکر و تصدیق به تورات با هما مختلفان، این دوتا مصدقن مختلفه. و هو عطف علی موضع قوله فیه هدن، و این مصدقن عطف است بر محل فیه هدن. مصدقن حال، فیه هدن مبتدا خبره و مبتدا خبر جمله محلا مرفوعه. بعد میگه که عطف است حال بر محل مبتدا خبر. لأنه نسب علی الحال، الا انه نسب علی الحال فیه هدن رو میگه، میگه فیه هدن مبتدا و خبر. خود مبتدا خبر یه محل اعراب داره و یه محل اعراب هم داره که این مبتدا خبر حال واقع شده. در واقع الان توی این آیه سه تا حال هست، دو تا مصدقن، یکی فیه هدن. دو تا حالش مفرده، یک دونه حالش مرکب جمله. لأنه نسب علی الحال، این لأنه نسب علی الحال یعنی اون فیه هدن ها. و تقدیره، تقدیر آیه اینه، آتیناه الانجیل، انجیل رو به عیسی دادیم مستقرن فیه هدن. این مستقرن رو بر این میگه که فیه هدن رو به یه حاله، فیه هدن میشه حال و نورون و مصدقن. بله حال باشه. بله خب و هدن، این و هدن یعنی هدن دوم. تو آیه دو تا هدن بود ها، این هدن یعنی هدن دوم. و هدن دوم فی موضع نصب، هدن اولی هدیون بود، مبتدا بود، اما این هدن دومی فی موضع نصب بالعطف علی مصدقا منصوب است و عطف بر مصدقا است. پس دو تا هدن تو آیه هست، یه هدن مرفوعه یه هدن منصوبه. بالعطف علی مصدقا و موعظتون عطف بر هدن است و تقدیر هادیان و واعظان. بله هادیان را عمدن منصوب آورده که نشون بده که این هدن دومی منصوبه. پس هدن اولی شد مرفوع، نوران مرفوع اسمش عطف شده، هدن دومی منصوبه، موعظتن منصوبه عطف شده. صلی الله علیه و آله.